الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع بمسألي يك نكتي أرز كنم وبعد مسئله دو رو بررسی کنیم. بحث در این بود که اگر زنی موی زن دیگر را به خودش بچسباند، آیا جائز هست شوهر این زن به این موها نگاه بکنه یا نه؟ ما عرض کردیم اونهایی که استصحاب در شبهات و حکمیه رو قبول دارند، مقتضای استصحاب اینه بگن حرام است نگاه به این موها، چون قبلا نگاه به این موها وقتی که وصل بود به اون زن اول حرام بود. استصحاب میکنیم میگیم بعدن هم حرام هست، ولی ما چون خودمون استصحاب در شبهات و حکمیه رو قبول نداریم، قاعده حل جاری میکنیم. امروز میخواهم عرض کنم حتی اگر استصحاب رو هم قبول کنیم، بعید نیست روایت سعد اسکاف دلیل بر جواز نظر باشه. روایت سعد اسکاف اینه که سئل علیه السلام عن القرامل التي تصنعها النساء في رؤوسهن يسلنه بشعورهن، فقال لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها. حضرت فرمود اشکال نداره که زن تزیین کنه برای شوهرش با قرامل. قرامل ام است از این که با غیر موی زن اجنبی تزیین بکنه، مثل این گلهایی که روی سر به مو می چسبانند، و یا با موی زن اجنبیه تزیین کنه. قرامل شامل هر دو میشه. خب امام که فرمود لا بأس علی المرأه بما تزینت به لزوجها، این اطلاق لفظی داره و خود این اطلاق مستبطن جواز نظر زوج هست. وقتی بگن چه اشکال داره زن با قرامل تزیین بکنه برای شوهرش، مفادش اینه که یعنی شوهر هم میتواند نگاه بکند و این اطلاق لفظی است نه دلالت الاقتضا که ما اون روز عرض میکردیم و میگفتیم دلالت اقتضا برای اطلاق منعقد نیست. دلالت اقتضا یعنی مدلول عرفی نیست، اما برای تصحیح حکم در یک خطاب شرعی ما نیاز داریم به فرض حکم آخر، بدون اینکه ظهور خطاب اون حکم آخر را بفهماند. اینجا گفتن اگر این خطاب نص باشد در این حکم اول، به دلالت اقتضا حکم دوم رو هم ثابت میکنه، اما اگر اطلاق داره و تصحیح اطلاق متوقف است بر ذم ذمیمه خارجیه، نه اینجا ما نمیتونیم اطلاق گیری کنیم. مثل اینکه استصحاب اگر بخواهد شامل شک در وجود حاجب در اعضای وضوع باشه، باید اصل مثبتش هم حجت باشه، اثبات تحقق غسل هم بکنه با ریختن آب روی این بدنی که رویش شک داریم حاجبی هست که مانع از وضوع بشود یا نیست. بله، اطلاق دلیل استصحاب بخواد این مورد رو بگیره متوقف است بر این که اصل مثبتش حجت باشه و گفتن این دلالت اقتضائه. دلالت اقتضا هم در اطلاقات جاری نمیشه. اما اگر خطاب ظهور داشت لا بأس بما تزینت بهی لزوجها، اصلا ظهورش اینه که زن میتونه تزیین کنه با قرامل، مردم میتونه نگاه بکنه. چرا؟ آخه بحث در اینه که این روایت اطلاق داره، این احتمالی که شما میفرمایید که شاید در ارتکاز متشرعه این بود که اون زنی که این مرد میشناسد او را مویش را داد به زوجه این مرد و زوجه این مرد با موی زن آشنا تزیین کرد، اگر احتمال عرفی بدیم ارتکاز متشرعی بود بر حرمت نظر و احتمال قرینه حالیه نوعیه بشود، بله حق با شماست. اما همچون احتمالی عرفی نیست که واضح بود لدى المتشرعه که نگاه به موی زن اجنبیه که از سر خودش برید و زوجه انسان به سر خودش وز کرد، احتمال این که ارتکاز واضح متشرعی بوده بر حرمت نظر، انصافا این احتمال ضعیفه و لذا ظهور منعقد میشه و این خطاب اطلاق لفظی داره، یعنی لا بأس علی المرأة بما تزینت به لزوجها، معنیش اینه که ولا بأس لزوجها ان ينظر الی. و طبعا دیگه عرفن خصوصیتی هم برای زوج نیست، حالا پدر این زن بدون شهوت میخواد نگاه کنه، احتمال نداره که شوهر با شهوت نگاه بکنه حلاله، اما پدر این زن بدون شهوت نگاه بکنه حرامه، چون این موی زن اجنبیه بوده، این احتمالش عرفی نیست و لذا این احتیاط واجب امام رو که الاحوت و وجوبن ترک نظر الی الشعر المفصول عن الاجنبیه، میشه به این نحو جواب داد که اولا این مبتنی است بر استصحاب در شبهات حکمیه و ما قبول نداریم استصحاب در شبهات حکمیه را، و ثانیا این روایت میتونه دلیل لفظی باشه که مانع از جریان استصحابه، چون دیگه عرف فرق نمیگذاره زوج نگاه بکنه به این شعر یا شخص دیگری نگاه بکنه که از محارم این زن دوم است، یا نه وقتی که این مو در گوشه ای از اتاق هست. دیگه عرفاً احتمال فرق نیست که بگیم نگاه کردن به این مو، به این کلاگیس مصنوعی که از موی زنان اجنبی بافته شده، اگر کنار تاخچه باشه حرامه، ولی اگر زوجه انسان بگذاره رو سرش نگاه جایزه، اونم نگاه به شهوتن. این جور احتمال ها عرفی نیست. ظاهر عرفی این روایت اینه که دیگه نظر به این شعر جایز از مطلقا، چه رو سر این زوجه باشه چه کنار باشه در گوشه اتاق باشه، چه این زوج بخواد نگاه بکنه چه دیگران بخوان نگاه بکنن. بله، نامحرم وقتی این کلاگیس مصنوعی رو سر این زن هست نمیتونه نگاه بکنه، چون مصداق ابداع زینت هست که حرامه، و لازمش اینه که نظر به آن هم حرام هست. اما مسئله دوم، مسئله دوم راجع به نظر در آینه و آب زلال بود که گفتن حرام هست. حالا این فرمایش شما بحث در ابداع زینت هست که آیا ابداع زینت شامل مواردی میشه که تزین زن برای ازاله منفراته؟ مثلا زنی اونقدر صورتش چاله داره که این باید کلی وسائل آرایشی رو استفاده کنه تا بشه مثل یک زن معمولی، یا ابرو نداره مجبور ابرو بکاره تا بشه مثل یک زن معمولی، ناخن نداره باید ناخن بکاره، یا این ناخن‌های معمولی که هیچ امتیازی بر ناخن‌های طبیعی نداره تا بشه مثل یک انسان معمولی. بس اینه که آیا این عرفاً تزیینه و ابداع زینته؟ این یک بحثه. و علاوه کلن ابداع زینت در وجه و کفین حلال یا حرام؟ چون نقل شد از بعضی از بزرگان که فرمودن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، زینت ظاهره شامل آرایش های صورت و کف دست میشه ولو آرایش های غلیظ. البته شرطش این است که مهیج نوعی نباشد و الا ولا یخزعن بالقول فاتم الذی فی قلبه مرضان، میگیرد آن را. نه، آرایش های معمولی که متعارف هست در زنها که موجب مفسده نوعیه نیست. نقل شد از بعضی از بزرگان که گفتن این داخل در زینت ظاهر است. این دو بحثی است که جا دارد بحث بشود. بحث اول این است که آیا ابداع زینت شامل ازاله منفرات که انسان میرسد با این تزیین به حد یک انسان متعارف شامل آن میشود یا نه. دوم این که ابداع زینت که حرام است شامل زینت وجه و کفین می شود یا اینها مصداق زینت ظاهر است. خب این بحث بحث مهمی است و محل ابتلا هم هست. اون بحث اول در زنانی که شوهرشان فوت می کنه زیاد محل ابتلا می شه. 4 ماه و 10 روز زن شوهر مرده حق نداره تزیین بکنه. بحث ابداع زینت نیستا، اصلا حق تزیین نداره. خب این زنیست که اگر چند مدت رها کنه صورتش را، موهای زائد صورتش اصلا وحشتناک میشه، دیگه خودش هم از خودش بدش میاد، بچه هاش هم بدشون میاد، یا موی سفید سرش آشکار میشه، حالا یک رنگ مشکی بزنه تازه 10 سال جوانتر میشه. این عرفاً بحث باید بشه که مصداق ابداع زینت هست یا نیست. انصاف اینه که در ابداع زینت نخواهیده که انسان را از حد معمولی بالاتر ببرد. کلون به حسبه، خب این زن در حد کمتر از معمولی است، با تزیین میخواهد معمولی بشود. اون قواعد من النساء که قرآن میگه غیر متبرجات به زینه، خب قواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاهن، هرچی هم آرایش بکنن بالاخره پیر زنن. از معمول زنها که بالاتر نمیرن، ولیکن شارع نکرده. ولذا اگر عرفن زینت حساب بشه، تزیین حساب بشه، ولو به لحاظ این زن، خب این حرام هست. بالاخره این زنی که ابرو ندارد، ابرو گذاشتن او یک نوع تزیین است. ولا یبدین زینتهن، نه دیگه. یا در معتده به عده وفات داره ولا تتزین. بله با آرایش صورت خود را ترمیم کرد. پس چرا میگه رفتم آرایشگاه؟ خب آرایشگاه رفتم برای آرایش. این که میگه رفتم آرایشگاه یعنی برای آرایش رفتم دیگه. و الا اینجور که شما میفرمایید آرایشگاه یک بخشیش مربوط به صافکاریه، عرفاً همه اینها آرایشه. این زن داره آرایش میکنه، این زن بدریخت داره آرایش میکنه که تازه بشه یک در حد یک زن معمولی. اینا تزیینه دیگه. ببینید یک وقت میره علاج میکنه، جزئی از بدنش میشه، میره فرض کنید که جراحی پوست میکنه این زنی که جراحی پوست میکنه این زنی که صورتی سوخته، اون جزء بدنش میشه. اون که اشکال نداره که زن کاری بکند زیبا بشود، خب از غذاهای استفاده کند زیبا بشود، مگر این حرام است؟ نخیر، خودش را زیبا کند اشکالی ندارد، اما عرفاً یک زینت خارجیه که بخواهد ابروی مصنوعی بگذارد تا آرایش بکند، نه اینکه ابرو بکارد جزء بدنش بشود. خب اگر جزء بدنش بشود خب اشکالی ندارد. این داخل در ولای دین زینته نه نمیشه، چون وچ و کفان استثنا شدن از ولای دین زینته نه. روایت هم میگفت ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، روایت گفت که زینت ظاهری یعنی وجه و کفه، عرفاً بشه جزء وجه. اما این که یک زنی میگوید لبان من سیاه است مثل زغال، تازه ماتیک که میمالم مثل این زنهای عرض شود که روس مثلا زنهای آفریقایی میشم، خیلی آرایش بکنم زنهای بدریخت میشم. خب بالاخره میگن تو آرایش کردی. تزینت دیگه. یعنی اگر شوهر این زن به این زن بگه آخه خانم ما چه گناهی کردیم که تو رو گرفتیم، برو یک مقدار آرایش بکن، استعمال غلطی است. این زن میگه نخیر، من آرایش نمی کنم، من رفع عیب می کنم. این عرفی نیست، آرایش داره میکنه دیگه. پس شبهه داره. خلاصه اون در مقام اول کسی بگه که ابداع زینت شامل این نمیشه. چرا شامل این نمیشه؟ بله، اونی که تدین نیست عرفن، مثل چیدن مو، حفل حاجب، نه اون اشکال نداره چون بدنش این شد. اما بیا زینت خارجیه ای رو اضافه کنه به خودش، ماتیک به ماله، میگه که ببین خدا اون زیبایی رو از من گرفته، حالا یا به ذات گرفته یا بالعرض، مجبورم با همین ماتیک و نمیدونم کرم و اینجور چیزا یه مقدار جوری بکنم که بشم در حد یک زن معمولی. بالاخره این تزینت دیگه، این شبهه داره. خلاص نه، اگر این که خره به خودش به مالک دیگه آرایش نیست. فرض اینا آرایش یعنی از آنچه که هست بهتر بشه. اما مقام دوم او انصافا بحث خوبی است، لقاء الان ان یقول، که خب ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، اطلاق داره. زینت ظاهره شامل مطلق تزین فی الوجه میشه. و این که در روایات گفتن الکحل و الخاتم، این مثال عرفی است برای زینت ظاهره. خب این بالاخره یک وجه فنی داره، کسی بگه آرایش هایی که زنان در صورتشان انجام میدن مصداق زینت ظاهره است. و لا اقل من الشک، که دیگه نمیتونیم به اطلاق این آیه تمسک کنیم برای حرمت ابداع، شک کم بکنیم که آیا عرفن این ماتیکی که زن میمالد، این عرض شود که ابرویی که میگذارد، این جزء زینت ظاهره هست و یا جزء زینت ظاهره نیست، منشأ میشه دیگه به اطلاق ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، نتونیم استدلال کنیم. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، و رجوع میکنیم به اصل براءت. ولیکن جرأت بر این که انسان بخواد اظهار نظر قطعی بکنه، بگه زنان میتونن در صورتشون انواع و اقسام آرایش ها رو بکنند و بیان به خیابون و مفاسدی که بر این مترتب هست، منشأ میشه که انسان لااقل احتیاط بکنه. و روایت هم که آمد گفت که از زینت و ظاهره الکحلو و الخاتم، این که عده‌ای از فقها گفته این ظاهرش در حصره، ولی حالا قابل مناقشه است، کسی بگه این مثاله، ولیکن به هر حال شبهه این که در مقام هست هم هست، منشأ میشه که انسان در مقام فتوا احتیاط بکنه، مخصوصا با توجه به مفاسدی که مترتب است بر آرایش هایی که معمولا هم در وجه و کفینه و مهیج هست. بله، کهل هم ظاهرش همون کهل طبیعیه، الکهل و الخاتم اینا استثنا شدن. خاتم شامل حلقه ازدواج هم میشه و اینها استثنا شدن. اما غیر اینها ناخن مصنوعی گذاشتن، ابرو گذاشتن، ماتیک مالیدن، اینها رو کسی بخواد بگه داخل در زینت ظاهر است و یا شبهه داره و لذا به آیه نمیشه توسط کرد برای حرمت ابداعش، انصافا احتیاج به یک جرأتی داره که ما هم چه جرأتی نداریم. بله، ابرو برداشتن از کردم، او زینت خارجیه نیست، او مثل که موهای زائد صورتش را بردارد، سبیلش را بردارد، ابداع زینت نیست، ابداع وجهه. خب ابداع بچه هم مستثناست. ابداع زینت، ابداع زینت، خب این یعنی یک زینتی غیر از وجه، و الا وجه مستثناست. بالاخره آیه میگه ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. راجع به مسئله دوم بس به اینجا رسید که نظر در آینه به عورت الغیر یا به جسد الاجنبی حرامه، وجهش رو هم گفتیم. اما نظر به فیلم و یا عکس زن اجنبیه یا عورت اجنبی، خب مقتضای قاعده اینه که اگر بدون شهوت باشه و اون منظورون الی عکسه زن مسلمان شناخته شده نباشه، علل قاعده جایزه. چرا؟ برای اینکه عرفاً صدق نمی کنه نظره الیها، نظره الی تصویرها. بله، اگر اون زن را بشناسد و محترمه است، یعنی مسلمان است که از مبتذلات نیست، نگاه کردن به تصویر او که کاشف از جسد اوست که نمیتوان دید، این خلاف احترام اوست. یعنی عرفاً وقتی میگن نگاه نکنید به موی زن اجنبیه‌ای که مسلم هست و جزء زنان مبتذله نیست که اذا نهین لا ینتهین، حالا یک زن محجبه ایست، عکسش دست شما افتاده، با خواهر شما توی مجلسی عکس گرفتن، شما بدون شهوت نگاه بکنید، این خلاف احترام اوست. یا مرد مسلمانی حالا اتفاقا لنگ حمامش افتاد، یک شخص کذایی آمد عکس گرفت، بعد شما این عکس رو ببینید، خب این خلاف احترام اوست. اما اگر نمی شناسید یک زن گمنام، یک مرد گمنام، یا می شناسید ولی احترام ندارد، مثل کافر که لا حرمت لنساء اهل الذمه ان ينظر الى شعورهن، یا حتی روایت در مورد نظر به عورت کافر در صحیحه ابن ابی عمر هست که ما ارى النظر الى عورت الكافر الا كالنظر الى عورت الحمار، یعنی احترام ندارد، ولو مشهور به این صحیحه ابن ابی عمر فتوا ندادن، ولی مفاد روایت. حالا میخوام عرض کنم مواردی که یا نمیشناسیم صاحب عکس را، یا میشناسیم و احترام ندارد. خب این دلیل نداریم بر حرمت نظر به عکسش، چون صد نمیکنه که نظر الی عورته، صد نمیکنه نظر الی شعره. اگر نشناسیم عرفاً بی احترامی نیست، خلاف احترام او نیست. عرفاً وقتی حرمت نظر به عورت الغیر به ملاک احترام اوست، همین نکته رو ولو به مرتبه ضعیفه عرف در نگاه به فیلم او، تصویر او هم میبینه و این رو میگه خلاف احترام اوست. مثلا شما ترسیم کنید که عکس پدر انسان، خب حالا لخت، حالا چی شده که عکس لختش دست پسر رسیده، این نگاه بکنه این خلاف احترام او نیست؟ قطعا خلاف احترام اوست. اگر اصلا شناخته شده نیست، شناخته شده نیست، این خلاف احترام او نیست، ولا اقل من الشک اصل براءت جاری میکنه. بله، ظاهر دلیل این که حرمت نظر به مسلم، یعنی حرمت نظر به عورت مسلم یا حرمت نظر به جسد اجنبیه مسلمه، به ملاک احترام اوست. چون در روایات آمد گفت که نساء اهل ذمه چون احترام ندارن میشه به موی سرشان نگاه کرد، کافر چون احترام نداره میشه به عورت او بدون شهوت نگاه کرد. خب از این ادله ما میفهمیم نهی از حرمت، نهی از نظر به ملاک احترامه. بله، نظر به شهوتن حساب از جداست، نظر به غیر شهوتن حرمتش به ملاک احترامه. و عرف میگه این ملاک احترام از بین میره با نگاه به عکس انسانی که او را میشناسید. عرف الغاء خصوصیت میکنه. بله، نظر به اجنبیه حرام است به ملاک احترام او. اگر بشناسید صاحب عکس ها، این هم خلاف احترام او عرفن. عرض کردم عرف وقتی میگه که نگاه به عورت مسلم نکن، عورت المسلم علی المسلم حرام، خب بعد این بیاد نگاه به عکس او بکنه، خب این خلاف احترام او صرفن. به هر حال حتی اگر این نکته نباشه که صاحب فیلم یا صاحب عکس انسان شناخته شده ایست که احترام دارند، نه کافر است یا انسان ناشناخته ایست، به نظر ما فیلم مستقیمم اگر پخش بکنه، مثلا یک تلویزیون استفاده که اونور آب، این دلیل نداریم بر حرمت نظر. چرا؟ برای اینکه عرفاً این نگاه به فیلمه، ولو فیلم مستقیم. فرق است، دقت کنید، بین اینکه قاری قرآن از رادیو به طور مستقیم آیه سجده بخونه، خب اینجا باید سجده کرد چون صدق میکنه اونی که در روایات اومده که عرض شود خدمتتون که اذا اسقا الى قراءته من یقرا آیت السجده، این صدق میکنه. اما اگر نه بس و پخش غیر مستقیمه، این صدق نمیکنه. فرق است بین نشر صدا، تفصیل میدیم بین مستقیم و غیر مستقیم، اما پخش تصویر به نظر ما چه مستقیم چه غیر مستقیم، عرفاً نگاه به آن نگاه به جسد الاجنبیه یا عورت الاجنبی نیست. عرفاً الان شما صدای مرا میشنوید، با این که صدای من تبدیل میشه به نظر دقی به امواج و از طریق بلنگو به گوش شما میرسه. رادیو هم همینه، پخش مستقیمش اونی که میخونه تبدیل میشه به امواج، امواج پخش میشه و این رادیوی شما این امواج را دریافت میکنه. عقلا اینجوره، ولی عرفاً صد میکنه که عنوان این که ان رجل سمع السجدت تقرأ قال لا یسجد الا ان یکون منصتن لقراعته مستمعن الیها. صد میکنه که شما اگر گوش میدید به رادیو و این رادیو در اون ور دنیا قاری رو داره پخش میکنه صدایش را که آیه سجده میخونه، صد میکنه که رجل سمع از سجدت تقرأ قال لا یسجد الا ان یکون منصتن لقراعته. شما هم که منصت قراعت او بودید باید سجده کنید. اما اگر فیلمی را پخش کنن به طور مستقیم که حاوی فرض کنید که جسد اجنبی است، شما هم بدون شهوت نگاه میکنید، یا حاوی عورت الاجنبی است، شما دارید بدون شهوت نگاه میکنید، خب سن نمیکنه نظر الی عورت الغیر. نه، مستقیم دیدیم یعنی فیلم مستقیم را دیدیم، اما صدق میکنه که عورت او را دیدید. فرق است بین فیلم مستقیم و فیلم غیر مستقیم، این فیلم دیگه. حالا اگر 2 دقیقه بعد پخش کنن، اینجا دیگه فرق میذاره بین پخش غیر مستقیم و پخش مستقیم؟ فرق نمی کنه. عرف در هر دو فرض میگه فیلم او را دیدیم. این که میگه شما رو تو تلویزیون دیدیم، این یعنی معلوم قرینه لبیه داره، یعنی فیلم شما رو دیدیم، ولی خود او رو که تو تلویزیون ندیده قرینه داره. این که میگه ما شما رو دیدیم، یا با قول شما زنگ بزنه بگه بابا خودتو جمع کن، آخه این چه وضعیه که تمام عرصت که ما یستق با ذکرات دیده میشه، این یعنی فیلمت داره دیده میشه. ولا اقل من الشک که براءت جاری میشه، مگر عرض کردم صاحب عکس یا صاحب فیلم انسان مسلمان شناخته شده باشه که به ملاک این که نگاه به او خلاف احترام اوست، نگاه به او دیگه جایز نخواهد بود. ما به نظرمون تمام اینهایی که شما میگید دوربین مدار بس، اینا فیلمه. فرق میکنه با نظر به مرآت، نظر به آب زلال، این فیلمه. و با پخش صدا هم فرق میکنه. بله، ببینید حرمت ابدا ملازمه داره با حرمت نظر، اما نظر مطلقا ولو نظر غیر مستقیم، یعنی این زن خودش دوربین فیلم برداری رو جلو رو خودش گذاشت و بعد ولو غیر مستقیم بعد میگذارد در عرض شود که کانال شخصیش. خب اون کارش قطعا حرامه، در این شکی نیست. اما آیا ملازمه بین حرمت ابداع و حرمت نظر حتی این مقدار هست که اگر او فیلمش رو گذاشت در کانالش، بعد افراد بعدن هم نگاه نکنن چون ابداع بر او حرام بوده؟ ما هم چون ملازمه به این نفر که نفهمیدیم حرمت ابداع با حرمت نظر مستقیم ملازمه داشت. اینی که شما میفرمایید در غیر مستقیمش هم میاد فیلمی رو از خودش میگیره، هیچ کس هم نیست، یا شوهرش ازش فیلم میگیره، بعد میگذارن تو یک جایی تو سایت همه نگاه کنن. خب ابداع قطعا حرامه بر او. یعنی شما میگید که این زن هیچ گناهی نکرده است؟ این که محتمل نیست. ولا یبدین زینتهن،
اگه کسی که نگاه میکنه به فیلم نگاه
این که بعد فیلمش را پخش می کند، این که قطعا حرام، این خلاف نهی از ابداع. کلام در اینه اگر این زن کافر است یا غیر معروف است، شناخته شده برای ما نیست، آیا بین حرمت ابداع جسدش بر خودش و بین حرمت نظر غیر مستقیم ما ملازمه است؟ ما این ملازمه رو نمیفهمیم ولذا مشهور هم همینو میگن. ما حرفی که زدیم خلاف مشهور نبود. ممکنه مشهور در پخش مستقیم بگن صد میکنه نظر الیها، ما اون رو اشکال کردیم، و الا این که بعد از این مطلب که عرفن صدق نمی کنه در پخش مستقیم نظر الیها، بلکه میگن نظر الی تصویرها، نظر الی فیلمها، بین این که بر خود او حرام بود بیاد فیلمش رو پخش کنه و بین این که دیگران حرامه به فیلمش نگاه کنن، ما همچون ملازمه ای رو نمی فهمیم. ولذا اونی که از ملازمه فهمیدیم این بود که شارع گفته که ابداع حرام است، پس نظر مستقیم دیگران هم حرام هست. بله آیون گفتن اگر زنی عکسش رو خودش ببره به عکاسی بگه این عکس من ظاهر کن، این حرام هست. و او عرض شود خدمتتون که و اون عکاس حرام نگاه بکنه به ملاک این که منافی احترام اوست. اما اگر عکاس عکس زنی را که نمی شناسد دیگران آوردن نگاه بکنه اشکال نداره، اما خود اون زن میتونه عکسش رو بفرسته توسط خواهرش یا برادرش که اون عکاس نگاه کنه و ظاهر کنه، اینو اگرم فرمودن جایزه، خب ما مناقشه میکنیم و سوال میکنیم، میگیم پس جایزه عکس سینه لختش رو توسط شخص دیگری بفرسته که این عکاس ظاهر کنه؟ خب پس لخت کاملش رو بفرسته. اگر جایزه دیگه، اینم بگه جایزه دیگه، ابداع حرامه. اونی که گفتن خود عکاس اگر نشناسه که این عکس کدام زن هست اشکال نداره. ولذا به نظر ما این فرمایش صاحب عروه که فرمود یحرم النظر الی المرآت، یحرم النظر الی عورت الغیر فی المرآت و الماء الصافی، این مطلب درستیه، ولی بحث نظر به عکس و فیلم فرق میکنه. یه مطلبی راجع به نظر به مرآت بگم. آی خویی یک روایتی رو مطرح کرده اینجا که از موسای مبرقع نقل شده در کافی. موسای مبرقع فرزند امام جواد علیه السلام هست، توثیق نداره. این آقایی هم که در قم هست موسای مبرقع نیست، فرزند موسای مبرقع است. موسای مبرقع توثیق نداره، بلکه یک حدیثی هست که هم در کافی نقل میکنه و هم مفید در ارشاد نقل میکنه. سندش ضعیف است ولیکن متنش خیلی متن ناشایستی است که اگر سندش تمام بود دلیل بر ضعف شدید موسای مبرقع بود، ولیکن مهم این است که موسای مبرقع توثیق نده. متن روایت اینه: ان یحیی بن اکثم سأله فی المسائل. یحیی بن اکثم از امام جواد علیه السلام، از عرض شود خدمتتون که از امام هادی علیه السلام سوال هایی کرد، از جمله راجع به خنسا که هم عضو تناسلی مردانه داره هم عضو تناسلی زنانه، میخوان تشریف زن مرد یا زن، در روایت داریم ببینن از کجا زودتر بول میکنه، کی نگاه کنه، مرد نگاه کنه شاید زن باشه، زن نگاه کنه شاید مرد باشه. امام فرمود که از امیرالمؤمنین علیه السلام حدیث هست که یأخذ کل واحد منهم مرآتا و یقوم الخنساء خلفهم عریانا فینظرون فی المرآت فیرون شبها فیحکمون علی. بعضیا خواستن بگن نظر به مرآت بنابر این جایزه. خب شما میدونید حالا غیر از ضعف سند این دلیل بر جواز نظر در مرآت در این حال اضطرار نه در حال اختیار، ولذا فرزین مستر بودن، مخواستن بینن مرد از یا زن از ارثش رو حساب کنن. خب الافسد و فلافسدش اینه که اگر با آینه میشه مشکل رو حل کرد، الان هم گفتن پزشک اگه میتونه به آینه نگاه کنه اول باید به آینه نگاه کنه، اگر نمیشه به خود جسد که مثل عورت الغیر یا جسد اجنبی نگاه کنه، چون عرفاً مفسده حرمت به آینه کمتر از حرمت به خود جسد مستقیم هست. کلام واقع میشه در مسئله سوم انشاءالله فردا. Allah'a emanet olun.